در از اون بعد منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدیم، در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحاً در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد حتی که اگر دیر به جنبیم، یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی، عضلات کف دست جراحی هم دیگه فایده‌ای نخواهد داشت. این اگه بخواد این کارپاتون سرم در مواردی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دست اون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره و این عضلات تحلیل برن کلن، اگر حتی در اون زمان جراحی هم بکنید دیگه جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد بود. اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و در مورد اون جراحی به موقعش میتونه خیلی از آزار اینجوری جلوگیری کنه. یادمون باشه که انگشت از مهمترین انگشت ماست و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو، یک عضلاتش رو در واقع بخوام غیر فعال ببینیم، بسیار از فعالیت هایی که ما شاید احساس نکنیم در طول روز، از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو دست خواهیم داد.
اما برسیم به بحث پایانی ما و سوال پایانی که من خدمت شما مطرح میکنم آقای دکتر. با توجه به عوارضی که شما در برنامه اشاره کردین و گفتین، چطور باید پیشگیری کرد از سندرم کارپال تونل؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزایی در واقع توصیه شده. یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل، یک معمولا جلوگیری چاقی یک عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بوده شما که یک عامل مستعد خیلی از بیمار، از جمله در این بیماری یادمون باشه از افزایش وزن خودم جلوگیری کنیم با ورزش مرتب، رژیم غذایی. خدمت شما عرض کنم که اگر بیماری هست مثل فرض کنم مشکل تیروئید یا دیابت با سریعا کنترل در واقع بشه، سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان بطه در بعض از مقالات بهتره استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکرد هم با کامپیوتر کار میکنن یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرمایند. وضعیت موش دست در واقع مهمه، کسایی که تو بیش از 3 ساعت مثلا در ساعت است با موس دارن کار میکنن یا شما مستعدی بیماری در واقع هستن خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرارگیری موش دست. که بحث ارگونومی استن کامپیوتر در واقع هست که خیلی موش دست نه در حالت استلان اکستن یا فلکس استن، خیلی خم نه خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخوان بود. کسایی که شغلای مکرر دارن مثل بلند کارسام سنگین، مثل کسایی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن، اینا لازمه به طور مکرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت. و یادمون باشه که معمولا ضربات مکرر و مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش، فعالیت سنگین در واقع و چرخش های مکرر مداوم، اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل است. فرض کنید کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینشون بسیار ضعیف است، مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون، خب اینا دیر یا زود دچار اسموری خواهند شد. براحتی میشه در واقع به طرز فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. این مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتون سرم خدمتتون عرض کردم.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه راز تندرستی قرار دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم برنامه دوم ما در ارتباط با سندرم کارپال تونل که با جناب دکتر سعید رضا شهامی متخصص محترم بیماری مغز و اعصاب صحبت کردیم. بحث تکمیل شد و هر آنچه که به نظر می رسید که لازم باشه در ارتباط با سندرم کارپال تونل بدانیم از آقای دکتر پرسیدیم و شما دوستان عزیز شنونده هم شنیدید. امیدواریم که برنامه ما مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. اما در دو روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که بناست دقایق پایانی برنامه راز تندرستی رو اختصاص بدیم و پاسخ به یکی از سوالاتی که شما مطرح کردید. یک سوال مطرح شده از طرف دوست عزیز شنونده، نوشته کرده که سلام، محمد علی هستم، مدت زیادی میشه که در خواب تب و لرز دارم. سوال خیلی مبهم و گنگ هست. در این حال سوال را مطرح کردیم با جناب دکتر محمد نبی احمدی متخصص محترم بیماری های عفونی با ما همراه باشید. صحبت های جناب دکتر احمدی را با هم دیگه بشنویم.
رحمان الرحیم، ما در جواب شنونده محترم یک نقطه را باید من اشاره بکنم. ببینین وقتی میگن من شبها تب و لرز دارم، یک سوال بسیار کلی است و خواهش من ایست از تمام شنونده محترم که وقتی یک مشکل طبی و مشکل مریضیشان را مطرح میکنن، یک مقدار با جزئیات ای را اشاره بکنن که واقعا در کنار اینمی تب و لرزشان دیگه مشکلات دارن، دردهای دیگه اگه دارن ای را بگوین، ای که تبشان لرزشان از کی شروع شده، چه قسمی شروع شده. واقعا وقتی میگن ما شو تب و لرز داریم، ای در روز، در خلال روز، در طول روز، اینا هیچ مشکلی ندارن، اینا بگیرین اگر جزئیات برای ما بگوین، همراه با تب و لرز علامتهای دیگر هم بگوین، ای بهتر میتونه ما را کمک بکنه که ما بتانیم در اینجا در یک بحث کارشناسی راهنمایی مناسب داشته باشیم. مشکلات دیگه خود باید بگوین، مثلا اینه میشنونده آیا اینا در کنار تب و لرزشان اینا تعریق یا عرق کردن در شبها هم دارن یا ندارن، یکی چند وقت از اینا تب و لرز دارن، آیا اینا کمبودی وزن دچار شدن، یعنی وزنشان کم شده، لاغر شدن یا نی، اشتهایشان چطور است، دیگه مشکلات از نظر سیستم‌های مختلف. این را من برای این میگم که تب و لرز، تب و تب یک نشانه و یک علامت بیماری است، خودش بیماری و مریضی نیست. میفهمین که تب نشان مبارزه بدن در برابر مریضی است. وقتی بدن ما مبارزه میکنه در برابر یک مریضی، مریضی های مختلف و عمدتاً مریضی های عفونتی و میکروبی، این تب یک علت داره. علتش ما با کمک دیگه علامت ها میتونیم بحث بکنیم و تقریبا به یک تشخیص برسیم که ممکن است این تب نشانی کدام یکی از مریضی ها باشه. ما به خاطر همین یک توصیه کلی از تمام شنونده محترم رادیو دری و این برنامه خوب دارم که وقت شما سوال طبی میخواین بپرسین، یک مقدار جزئیات بگوین، سنتان بگوین، وضعیت جسمیتان بگوین، شروع بیماری را بگوین و همراه با نشانه ها و علامت های مثل تب و لرز دیگه علایم هم گفته شوه. به هر حال راجع به این شنونده محترم ما باید بگویم که این تب و لرزشان که فقط بسیار مختصر و کلی پرسیدن، بیماری های ویرال و ویروس ها میتونن علت باشن، باکتریاها، عفونت های باکتریایی میتونن عفونت باشن، عفونت های ریکتسیایی میتونن که باز نوعی از میکروب ها هستن علت باشن، پارازیت ها، کرم ها با پارازیت های مختلف میتونن علت تب باشن، این تب میتونه در خلال روز باشه، باز یکی باز این حالت اگر در خلال روز خوب باشن شو تب بکنن، گفتم این باید دیگه علائمشان بررسی شوه که نوع تبشان دقیقا مشخص شوه. و حتی ما ایره باز اشاره بکنم که حتی بیماری های غیر عفونتی، غیر میکروبی مثل بیماری نقص ایمنی و سیستم دفاعی، بعضی از دواها میتونن عامل تب باشن، یعنی خودی او دوا باعث تب و تب بدن ما میشه و گاهی مشکلات خاص سیستمیک بدن و میتونن که علت تب باشن. سرطان ها و کانسر ها میتونن یکی از نشانه هایشان تب باشه، لرز باشه. ببینین یک طیف وسیع از بیماری ها و مریضی های مختلف میتونن که تب ایجاد بکنن و هر کدوم اینا زمان قابل توجه میتونه باشه، مورد توجه میتونه قرار بگیره که این مریض و این شنونده محترم توضیحات زیادتر راجع به مریضی خود بتن که ما بتونیم برای اونا راهنمایی مناسبه داشته باشیم. چیزی که من در پایان برای این شنونده محترم میگم، چون سوال بسیار کلی بوده، چیز خاصی را ما نمیتونیم بگوییم، توصیه که من میکنم حتما به یک دکتر معالج مراجعه بکنه که اونجا با معاینه دقیق و با بیزیت دقیق و با شرح حالی که از او گرفته میشه، سوالاتی که میکنه، انشاءالله علت تبشه پیدا بکنن و معالجه و دوای لازم براشان تجویز بکنن.
این هم بخش پایانی برنامه امروز راز تندرستی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. باز تاکید میکنم که سوالایتان مطرح بفرمایید، ما این سوالا را با کارشناسان برنامه و در میان میگذاریم و جوابش را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. 2093-794-7174 شماره واتساپی رادیو دریس، از این طریق میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان را مطرح بفرمایید. دوستانی که در داخل افغانستان صدای ما را میشنوند، از طریق این شماره میتونن که پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنن. تشکر از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
ساعت 15 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. وزارت امور خارجه افغانستان از مواضع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص جایگاه منطقوی افغانستان قدردانی کرد. ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در صفحه ایکس خود نوشت: عبور از رویکردهای صرفاً امنیت محور و توجه به نقش سازنده افغانستان در اتصال، همکاری و همگرایی منطقوی نکته مهم و قابل توجه است. وی تصریح کرد تاکید بر استفاده از این فرصت‌ها و ظرفیت‌ها در سخنرانی وزیر امور خارجه ایران جناب دکتر عراقچی شایسته قدردانی است. جلالی خاطرنشان کرد که تردیدی نیست که افغانستان قبل از 2021 میلادی با حضور نظامی ده‌ها کشور خارجی و مداخلات بازیگران دور و نزدیک نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای کل منطقه به یک موضوع جدی و نگران کننده امنیتی تبدیل شده بود. و افسود افغانستان امروز دیگر موضوعی برای مدیریت بحران تلقی نمی شود بلکه با در نظر داشت موقعیت منطقوی، نیت نیک و سیاست خارجی اقتصاد محور، افغانستان می تواند به پل ارتباطی مؤثر میان آسیای مرکزی، غرب و جنوب آسیا تبدیل شود. جلالی افسوده که در چارچوب چنین رویکردی کشورهای منطقه خواهند توانست از ظرفیت‌های ترانزیتی، تجاری و اتصال دهنده افغانستان به گونه مؤثر بهره برداری کنند، امری که در نهایت تامین کننده منافع مشترک و تقویت کننده همگرایی منطقوی خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در نشست نمایندگان ویژه کشورهای منطقه در تهران گفت که جایگاه ویژه افغانستان این کشور را در مرکز شبکه‌های ارتباطی آسیای مرکزی، غرب آسیا و جنوب آسیا قرار می‌دهد. از همین رو ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با اشاره به حضور خود در نشست تهران اعلام کرد که تداوم تهدیدهای تروریستی از خاک افغانستان بزرگترین چالش امنیتی منطقه است و تنها با پاکسازی کامل این کشور از گروه‌های تروریستی میتوان اعتماد همسایگان را برای تعامل سازنده جلب کرد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان روز یکشنبه 23 قوس با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره حضور خود در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان به اضافه روسیه که به میزبانی تهران برگزار شد توضیحاتی ارائه داد. او نوشت که شرکت در این نشست فرصت مهم برای تبادل نظر درباره تهدیدهای مشترک امنیتی و بررسی راه‌های کاهش رنج مردم افغانستان بوده است. صادق در پیام خود تاکید کرد در نشست تهران با ارزیابی همه کشورهای شرکت کننده موافق بودم که تداوم تهدید تروریسم برخاسته از خاک افغانستان چالش بزرگ برای منطقه است. مردم افغانستان تاکنون به اندازه کافی رنج کشیدند و شایسته وضعیت بهتری هستند. و افسود ضروری است که حاکمان فعلی در کابل گام‌های جدی برای کاهش رنج مردم بردارند. مهمترین گام پاکسازی بی قید و شرط خاک افغانستان از همه انواع تروریست است. تنها افغانستانی که پناهگاه تروریستان نباشد میتواند اعتماد کشورهای همسایه و منطقه را برای تعامل معنادار جلب کند، تعاملی که به تحقق ظرفیت عظیم اقتصادی و پیوندهای ارتباطی این کشور کمک خواهد کرد. نشست تهران روز یکشنبه با سخنرانی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و با حضور نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان ادامه یافت. هدف این نشست بررسی تحولات امنیتی و سیاسی افغانستان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان کشورهای منطقه است. شرکت کنندگان در نشست تهران بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مشترک برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، حمایت از روندهای سیاسی فراگیر در افغانستان و کمک به بهبود وضعیت انسانی این کشور تاکید کردند. حافظ طاهر محمود اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان در واکنش به برگزاری نشست علمای افغانستان در کابل اظهار داشت اکنون وظیفه حکومت موقت افغانستان است که اجرای این اعلامیه اخیر علمای افغان را تضمین کند. وی با اشاره به قطعنامه پایانی نشست علمای افغانستان تاکید کرد این قطعنامه گامی مثبت در مسیر درست است و موضع علمای افغانستان با موضع علما در پاکستان تفاوتی ندارد. اشرفی دو نکته اصلی این اعلامیه را برجسته کرد که تجاوز به خاک افغانستان و تروریسم در پاکستان غیر قابل قبول است و خاک افغانستان نباید علیه هیچ کشور دیگری استفاده شود. همچنین نباید هیچ حمله ای از افغانستان به پاکستان را بالعکس صورت گیرد. رئیس شورای علمای پاکستان با قدردانی از تلاش‌های ترکیه، قطر و عربستان برای میانجیگری میان پاکستان و افغانستان گفت که صلح و ثبات در منطقه به نفع همگان است. وی همچنین هشدار داد که هر گونه تلاش برای انتقاد یا بلند کردن صدا علیه نیروهای مسلح با مقاومت قاطع مواجه خواهد شد و مکاتب دینی و مساجد آماده دفاع از این کشور و امنیت آن هستند. اشرفی با دعوت به بلوغ سیاسی از همه احزاب سیاسی خواست تا دور یک میز نشسته و با گفتگو به تقویت دفاع، اقتصاد و ثبات داخلی پاکستان گفتگو کنند. کمک کنند. رئیس شورای علمای پاکستان همچنین استفاده از زبان توهین‌آمیز در سیاست را محکوم کرد و گفت که کسانی که به نفرت پراکنی روی می‌آورند خواهان صلح در کشور نیستند. وی در پایان تاکید کرد که علمای تمام مذاهب به طور یک صدا اعلام کردند که رفتار خشونت‌آمیز غیر قابل قبول است و هدف آنها هدایت کشور به سمت نظام خلافت از طریق روش‌های مسالمت‌آمیز است. یوهان واتفول وزیر خارجه آلمان اعلام کرد پروازهای انتقال پناهجویان افغان از پاکستان به آلمان تا پایان سال میلادی جاری حدود 2 هفته آینده تکمیل خواهد شد. وی با تاکید بر اهمیت وضعیت افغانهای منتظر در پاکستان تصریح کرد روند بررسی و انتقال این افراد از اولویت‌های اصلی برلین است. روزنامه ولت آلمان به نقل از وزیر خارجه این کشور نوشت بررسی‌های لازم و همچنین پروازها اکنون به سرعت انجام می‌شود. واتفول خاطر نشان کرد وزارت داخلی آلمان مسئول تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش برخی افغان‌هاست و این تصمیم‌ها تنها پس از بررسی کامل جنبه‌های حقوقی و واقعی اتخاذ می‌شود. وزیر خارجه آلمان هشدار داد در صورت تأخیر افغان‌های منتظر در پاکستان ممکن است از آغاز سال آتی میلادی با خطر اخراج روبرو شوند. وی پیشتر اعلام کرده بود که در رایزنی با دولت پاکستان موفق شده مهلت اقامت افغان‌ها در این کشور را به مدت 6 ماه تمدید کند. لارس کاستلوچی کمیشنر حقوق بشر وزارت خارجه آلمان نیز پیش از این با انتقاد از تعلل حکومت فدرال این کشور برای انتقال پناهجویان افغان به صراحت عنوان کرده بود اگر به وعده های خود عمل نکنیم این مسئله به اعتبار آلمان در جهان آسیب میزند. وی همچنین خواستار تسریع روند انتقال پناهجویان افغان شد و اذعان کرد که در حال حاضر 1500 افغان در پاکستان در انتظار انتقال به آلمان هستند. اداره امور حکومت افغانستان با نشر خبر تأسیس این نهاد اعلام کرده است که ایجاد اداره مستقل نفت و گاز زمینه را برای مدیریت بهتر منابع انرژی، افزایش شفافیت و جلوگیری از پراکندگی صلاحیت‌ها در این بخش فراهم می‌سازد، بخشی که تاکنون در میان وزارت‌ها و ادارات مختلف تقسیم شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از حوزه غرب افغانستان بشنوید.
اداره مستقل نفت و گاز افغانستان تأسیس شد. اقدامی که مقام ها آن را گامی اساسی در جهت انسجام، تنظیم و بهبود مدیریت امور مربوط به تولید، استخراج و واردات نفت و گاز می دانند. اداره امور حکومت با نشر خبر تأسیس این نهاد اعلام کرده است که ایجاد اداره مستقل نفت و گاز زمینه را برای مدیریت بهتر منابع انرژی، افزایش شفافیت و جلوگیری از پراکندگی صلاحیت ها در این بخش فراهم می سازد. بخشی که تاکنون در میان وزارت‌ها و ادارات مختلف تقسیم شده بود. در همین حال محمد رفیق شهیر آگاه امور اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری میگوید که هدف اصلی از این اقدام افزایش شفافیت، استفاده مؤثر از منابع انرژی و تقویت مدیریت در بخش نفت و گاز کشور است.
اداره مستقل نفت و گاز که ایجاد شده ای به این معنی است که یک ریاست مستقل است در چوکات ریاست الوزراء یعنی مربوط کدام وزارت خاص نمیشه، به شکل مستقل این اداره بحث نفت و گاز اداره میکنه. در اینجا دو بحث مطرح است. اول این که این اداره احتمالاً بیشترین فوکس کار از این بر روی واردات مواد سوختی و به شمول پترول، دیزل و گاز است و با توزیع زو در شهر و کنترل بر کیفیت.
به گفته آقای شهیر، کمیسیون اداری ماموریت یافته است تا تمامی بخش‌ها و نهادهای مرتبط با نفت و گاز که پیش از این در ساختار وزارت‌ها و ادارات مختلف فعالیت داشتند در قالب یک اداره مستقل سازماندهی شوند، اقدامی که می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و پاسخگویی را افزایش دهد. این آگاه اقتصادی تأسیس اداره مستقل نفت و گاز را اقدام مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که این تصمیم میتواند زمینه‌ساز بهبود عملکرد صنعت نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از منابع انرژی افغانستان شود.
نظارت قوی اگر بر واردات مواد سوختی باشه که خوب است، هم از نگاه کیفیتی هم بسی است که بعضی کشورها جمله ترکمنستان بر افغانستان یک امتیاز در رسی فروش گاز و داده بود یک زمانی، ولی خب سکتور خصوصی این ارزان میخرید ولی باز به قیمت بسیار بالا میفروخت. به این خاطر اگر از مراجع رسمی و دولتی این خرید و فروش و نظارت صورت بگیره، مطمئن هستیم که حقوق مستهلک یا کسی که مصرف میکنه باید او مد نظر گرفته شود.
در شرایطی که بخش بزرگی از مردم افغانستان با مشکلات اقتصادی، کاهش توان خرید و افزایش هزینه‌های زندگی روبرو هستند، دسترسی پایدار و با قیمت مناسب به سوخت به ویژه در فصل سرما یکی از نیازهای اساسی شهروندان به شمار می‌رود. نیازی که تأسیس این اداره می‌تواند در پاسخ به آن نقش تعیین کننده داشته باشد. محمد رفیق شهیر با انتقاد از عملکرد بخش خصوصی که در حال حاضر نبض واردات نفت و گاز کشور را در دست دارد، تأکید می‌کند که نبود نظارت مؤثر باعث نوسان قیمت‌ها و شکل‌گیری بازار سیاه شده است. به باور او، اداره مستقل نفت و گاز می‌تواند با ایجاد مکانیزم‌های کنترلی نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و تامین عادلانه سوخت ایفا کند.
دولت طوری که مشاهده شده در این چند سال اخیر علاقمند به انحصار و نظارت قاطع داشته، بحث سکتور خصوصی را کارش محدود کرده. ولی سکتور خصوصی میتونه فعالیت داشته باشه، ولی در شرایطی که ریاست مستقل نفت و گاز بازور تعیین خواهد کرد. به هر صورت هم رقم که مطرح شد، قیمت گذاری و بازار به دست امی اتحادیه بود که در بعض موارد شکایت بسیار بالا بود که حتی قیمت ها را تقریبا 50-60% هم از نرخی که خرید صورت می گرفت بالاتر فروخته می شد.
اکنون نگاه ها به عملکرد اداره مستقل نفت و گاز دوخته شده است، نهادی که اگر بتواند با شفافیت، مدیریت سالم و نظارت جدی عمل کند، می تواند علاوه بر تنظیم بازار، گامی موثر در حمایت از معیشت مردم و ثبات اقتصادی کشور بردارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ارتش پاکستان از کشته شدن 13 تروریست در جریان دو عملیات اطلاعات محور جداگانه نیروهای امنیتی این کشور در ایالت خیبر پختونخوا خبر داد. روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد در پی دریافت اطلاعات درباره حضور تروریستان، نیروهای امنیتی پاکستان یک عملیات اطلاعات محور را در بخش مومند انجام دادند که در جریان این عملیات و پس از درگیری شدید 7 تروریست به هلاکت رسیدند. در عملیات اطلاعات محور دیگری که در منطقه بنو صورت گرفت، نیروهای امنیتی پاکستان 6 تروریست دیگر را نیز از پای درآوردند. در ادامه این بیانیه آمده است عملیات پاکسازی در مناطق مذکور همچنان ادامه دارد تا هر گونه حضور احتمالی عناصر تروریستی دیگر شناسایی و خنثا شود. ارتش و منابع امنیتی پاکستان مدعی هستند که این تروریست‌ها از حمایت هند برخوردار بودند و آنان این گروه‌ها را با عنوان فتنه خوارج معرفی می‌کنند. و گفته منابع رسمی، این اقدامات در چارچوب کارزار گسترده مقابله با تروریسم تحت راهبرد عزم استحکام و بر اساس مصوبه کمیته عالی سیاست‌گذاری امنیت ملی انجام می‌شود و این عملیات‌ها تا ریشه‌کن شدن کامل تروریسم مورد حمایت خارجی در پاکستان ادامه خواهد یافت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. بنده در همین جا از حضورتون مرخص می شوم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدام کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو شب صدا کنم، ما اون شبی که تو رو داره، اون شبی که جای ماهش تو رو پیش من بیاره. منو آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای تو بودن میخوام از خودم جدا شم. منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن.
اوقاتتان خوش دوستان عزیز و ارجمند، شما صدای ما را از رادیو دری مشنوین. در این لحظه دعوت میکنم شنونده داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان حماسه سرا قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. فردوسی شاعر نامی پارسیگوی سالها برای تکمیل شاهنامه زحمت کشید و در این مسیر سختی‌های زیادی دید. یاران فردوسی کسانی که مدتی در امور شاهنامه فردوسی را کمک کرده بودند، از او خواستند به دربار سلطان محمود غزنوی برود، شعری مدح‌گونه برایش بخواند تا از این طریق جایی در دربار سلطان محمود پیدا کند. او زن و فرزندش که قاسم نام داشت را در شهر توس گذاشت و خودش به غزنین رفت. فردوسی با وجود دشمنی های آدم های درباری بالاخره جایگاه خاصی نزد سلطان محمود پیدا کرد. فردوسی توانست اعتماد سلطان محمود را برای ادامه کار، یعنی تکمیل شاهنامه، به خودش جلب کند. قاسم در غربت و در نبود پدرش دار فانی را ودا می کند و داغی بر دل مادرش می نشاند. همسر فردوسی بعد از مرگ پسرش مانع از آن شد که کسی این خبر را به حکیم برساند. او نمی خواست که با رساندن این خبر خللی در کار شاهنامه وارد شود. از طرف دیگر بالاخره کار تألیف شاهنامه به اتمام می رسد و فردوسی با حاصل سالها رنج و مهنت خود به دربار سلطان محمود می رود. حال ادامه داستان.
بالاخره نگارش شاهنامه به اتمام رسید.
سلطان با سلامت باد. حسب امر حضرت عالی کار شاهنامه به پایان رسید و اکنون تمام نسخ صحافی و تجلید شده و در اختیار دربار است. من به وعده خیش عمل کردم. این نسخه تقدیم به سلطان. زمان وعده سلطانی است.
بسیار خوب، خوشحالیم که شما به وعدهتان عمل کردید.
تقدیم به سلطان محمود غزنوی.
در این کتاب از علی و اولاد او هم سخن گفتی؟
محتوای این کتاب پیش از این به سمع سلطان رسیده بود.
پرسش ما را با پاسخهای نامرتبط به حرمت نکنید جناب حکیم. آیا از علی و اولاد او در این کتاب سخن گفته اید؟
بسیار. بنمایه افکار این کتاب جوانمردی مولایم علی است. بازی رستم از اندیشه علی قدرت میگیرد و فردوسی با مدد او مینگارد.
آن روزها که مدح ما میگفتید از این موضوع در این کتاب سخن نگفته بودید.
پیش از آن که مدح شما در این کتاب بگویم، مدح علی گفته بودم. این نکته در این کتاب از آغاز آمده و تا پایان هست. کجای شاهنامه را حذف کنم که این بنمایه از آن بیرون نزند؟ کجای آن را؟
پس آن چه در این خصوص در باریان می گفتند حقیقت بود. من این امر را به حرمت حکمت شما ناشنیده و نادیده گرفتم. اما به خاطر داشته باشید که در بار سلطان محمود جایگاه انتشار افکار تو نیست. نشانی را اشتباه آمدید. اگر از روز نخست این را می دانستیم دربار را معطل این کتاب نمی کردیم. فلحال از مقابل چشم ما دور شوید تا تصمیمات لازم در خصوص شما ابلاغ شود.
عهد شاهان نپاید، چنان که تختشان نیز دوام ندارد. من این مهم می دانستم و بدین خطا تن دادم. شاه را بر زحمت و رنج من عنایتی نیست. لااقل امید داشتم به ساحت وعده خیش عنایت کند و آن را زمین نزند. شما پیش از این 7 سال که بر من و شاهنامه گذشت از محتوای کتاب و نیز از عقاید من آگاه بودید. شاهان با شمشیر سخن می گویند و شاعران با شعر. این دو تیغ هر دو بران است. اگر یکی سری را از تن جدا می کند، دیگری بر سرهای جماعتی اثر می گذارد تا امیدشان از کسی بریده شود.
شمشیر سلطان محمود به اشارتی سلاطین ممالک را از تختگاهشان جدا می کند. مراقب سرت باش حکیم و فلحال به حجرت برو تا پیام ما به تو ابلاغ شود. ما هیچ عملی را بی مزد نمی گذاریم.
مزد شاهنامه را آیندگان خواهند پرداخت، هم به من هم به شما.
محبت علی را با می گذاشتی ثروت دنیا را برای خود خریده بودی. کارت بی اجر نمی ماند تا حواله آیندگان کنی.
کاخ جاودان محبت خاندان نبوت را با حجره موقت دنیا عوض نخواهم کرد و نمی کنم. اجر کار من معین است و این را شما هم خوب می دانید. همه دودمان فردوسی فدای محبت علی باشد که اندیشه او اندیشه جاودان حکمت است و آدمی بی حکمت آه و دمی بیش نیست.
مدت هاست که در این حجره مانده اید و کسی شما را ندیده. از این پنجره کدام منظره را می نگرید حکیم؟
دوست من حسین ابن قتیبه، دریچه افکار خیش را گشودم. منظره ای نمی بینم، رو به تاریکی نشستم. خانه فکرم خاموش است. این نتیجه بی اعتمادی اندیشه به من است. وقتی ذهن گواهی باطل بر اعتماد محمود می داد، اما غم نان مرا سوی او راهی کرد، مرا نزد او نگه داشت. از خانه و عیال دور افتادم.
من نیز در این زیانی که حکیم دیده است گناهی برگردن دارم که بزرگ است، اما خدا می داند که من به نیت خیر بر این اندیشه اصرار ورزیدم.
دوست من، عمری که بر باد رفته در کاخ محمود نبوده، بر بنای کاخی بوده که از هیچ باد و بارانی گزندی بدان نمی رسد. آنچه مرا رنجور دلنگران می دارد آن است که فردوسی چرا تن به چنین ذلتی داد. فردوسی که مرام شاهان را می شناخت، فردوسی که بر اینان از خودشان مسلط تر بود. گله من از فردوسی است که غم نان او را با کجا رساند.
اوضاع به دست محمود نیست. اگرچه او دایه سلطنت و سلطه بر همگان را دارد، اما گاهی که بی خود می شود هر کسی که اندیشه ای در سر دارد با او رسوخ می کند. مدت هاست که شما را در باریان تنگ نظر زیر نظر دارند.
این چنین بود.
مدت هاست که با این سخنان برانند که شما را به میز محاکمه بکشانند. مدت هاست و اکنون درست زمانی که محمود باید به وعده هایش عمل میکرد، خطر را نزدیکتر دیدند و بر همتشان در این نامردمی افزودند.
اکنون از من چه میخواهند؟ اکنون
خواستن که شما را به اتهام افکارتان محاکمه کنند.
عجب.
رد شاهنامه نیتهای پلیدشان را فرونن شانده، دشمنیهایشان را پایانی نیست.
آری.
خواسته بودند که شما محاکمه شوید. بدخواهان نزد سلطان شما را حتی زرتشتی و مهرپرست نیز معرفی کردند.
عجب.
در نهایت شما را بیدین خواندند. هر کس با سندی که ممکن است شاه را خشمگین تر کند پیش می آید و برای دشمنی از هیچ فروگذار نکردند.
بعد از 7 سال رنج دوری از خانواده، بعد از 7 سال که گمان می کردم زمان کشت کاشتم رسیدم، بعد از 7 سال 7 سال می تواند یک عمر باشد حسین، یک عمر.
همینطور است حکیم،
وقتی از عزیزانت دوری، وقتی امید داری با دست پر به خانه بازگردی و باز این چینی با این نرق شرم چه کنم؟ آیا مرا روی بازگشت به خانه هست؟ بعد از این محاکمه چه خواهد شد؟ شاید زندانیم کنند، شاید مرا گردن بزنند. عمر من به باز دیدن خانادم کفاف میدهد حسین؟
نگران نباشید ای حکیم، نگران هیچ چیز نباشید، شما به سلامت به خانه باز خواهید گشت.
حسین، این محاکمه ممکن از پایان فردوسی باشد.
سلطان محمود از محاکمه شما صرف نظر کرده و خواسته که به توس بازگردید.
فردوسی با چه رویی به خانه بازگردد؟ با کدام سوغات؟ چه پیش کش دلتنگی خانوادهش کند؟ حسین، فردوسی را روی رفتن به توس نیست. کاش این خبر هرگز به توس نرسد. کاش.
دوستان عزیز شنونده، ادامه داستان حماسه سرا را در برنامه فردا شنونده باشید. تشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین دوستان. برنامه نگاهی به غرب آسیا آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در دوشنبه دیگر با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم تا به اتفاق شما عزیزان نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم غرب آسیا. آدرس سایت ما دوستان parsudai.ir/dari در سایت رادیو دری هم برنامه قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها، رویدادها و گزارش‌ها را درباره مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، به خصوص رخدادهای غرب آسیا را میتونین پیگیری بکنین. آدرس سایت ما parsudai.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب خدمتتون هستیم دوستان. در غرب آسیا هم طی روزه اخیر رخدادهای گوناگونی داشتیم، از جمله کشته شدن 10 نفر در جنوب یمن. موضوع دیگر ادامه حملات رژیم صهیونیستی علیه سوریه و گزارش‌ها درباره آغاز شهرک‌سازی در درعای سوریه از سوی رژیم صهیونیستی که این موضوع هم بازتاب داشت. موضوع دیگر افزایش هشدارهای جهانی در خصوص وضعیت انسانی در غزه در پی شدت گرفتن بارش و سرمای زمستانی است که تلاش میکنیم در این برنامه به مقتضای فرصتی که داریم انشالله به بررسی این موضوعات بپردازیم. همراه ما باشید. در هفته گذشته درگیری بین شورای انتقالی جنوب وابسته به امارات و دولت مستقر در جنوب یمن وابسته به عربستان افزایش یافته و به درگیری‌های نظامی هم منجر شده است. در جریان حمله عناصر شورای انتقالی جنوب یمن علیه نظامیان وابسته به دولت خودخوانده این کشور، طی روزهای گذشته دست کم 77 تن از این نیروها کشته و زخمی شدند. این درگیری‌ها باعث شد مزدوران امارات کنترل بزرگترین ولایت یمن را به دست بگیرند. مقامات نظامی دولت مستقر در عدن هم اعلام کردند که این حمله بدون هیچ دلیل مشروع با هدف بی‌ثبات کردن امنیت ولایت هزرموت صورت گرفت و در نهایت باعث کشته شدن 32 نظامی و زخمی شدن 45 تن دیگر شد. همچنین تعدادی از افسران و نظامیان ناپدید شدند. این مقامات مزدوران امارات را به کشتن زخمی ها و اسرا متهم کردند. روز جمعه نیز رشاد العلمی رئیس شورای تحت حمایت ریاض عدن را به مقصد عربستان در اعتراض به این تحرکات ترک کرد. در همین حال روزنامه انگلیسی تایمز گزارش منتشر کرد که ارتباط عمیق میان اسرائیل با مزدوران ائتلاف متجاوز و در رأس آنها مزدوران وابسته به امارات تحت عنوان شورای انتقالی جنوب را فاش می‌سازد. روزنامه تایمز انگلیس در گزارش خود اعلام کرد که شورای انتقالی جنوب هیئت‌هایی را برای دیدار با مقامات اسرائیلی بر اساس یک هدف مشترک علیه صنعا فرستاده است. همچنین اخیراً رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که امارات چندین هیئت اسرائیلی را بعداً آورده است. در گزارش روزنامه تایمز آمده است که شورای انتقالی جنوب در عدن امیدوار است حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای گسترش عادی سازی روابط با اسرائیل به ازای به رسمی شناختن این شورا بلافاصله بعد از جدا شدن رسمی جنوب یمن به دست آورد. عوض الاولکی والی شبوه در این زمینه اعلام کرد که حوادث چند هفته اخیر در ولایت های المهره و هزرموت بخشی از روندی است که مستقیما با خواست و برنامه ریزی امریکا و اسرائیل اتفاق افتاده و خارج از چارچوب نقش عربستان و امارات است. وی گفت که سیطره شبه نظامیان شورای انتقالی جنوب بر هزرموت و بخشی از ولایت المهره با هدف هموار کردن راه برای نفوذ اسرائیل از طریق امارات و منحرف کردن توجهات از نقشه‌ای که برای صنعا طراحی شده است بود، تا صنعا غافلگیر شود و آمادگی تقابل هم نداشته باشد. والی شبوه تأکید کرد که عناصر شورای انتقالی جنوب تلاش دارند بندرهای جنوب یمن، تأسیسات مهم و میادین نفتی را مستقیما در اختیار اسرائیل قرار دهند. همچنین کاهش نقش عربستان در هزرموت به درخواست آمریکا و اسرائیل و در چارچوب تجزیه دوباره یمن انجام شده است تا به این ترتیب صنعا وادار به پذیرش طرح صلح شود که با خواسته های آمریکا و اسرائیل همخوانی دارد. خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتون هستیم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا تداوم حملات اسرائیل علیه سوریه بود. تجاوزات ارتش رژیم صهیونیستی به خاک سوریه و اشغالگری آن و ایجاد مزاحمت و مانع تراشی برای زندگی شهروندان سوری در سایه سکوت حکومت جولانی همچنان ادامه یافته است. منابع سوری از یورش نظامیان صهیونیستی به مناظر شهروندان سوری در روستای در جنوب سوریه خبر دادن. این منابع گفتند که یگان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به روستای در حومه قنیطره وارد منزل یک خانواده سوری شدند. این منابع از یورش یگان دیگر ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک جبهت الخشب در حومه شمالی قنیطره در جنوب سوریه خبر دادند. نظامیان صهیونیست که علاوه بر تجاوزگری و اشغالگری در خاک سوریه به مانع تراشی در برابر زندگی شهروندان این کشور ادامه می‌دهند، شماری از جوانان سوری را نیز بازداشت کردند. منابع سوری به مخالفت ساکنان با توزیع کمک‌های اسرائیلی پس از ورود آنها به این منطقه اشاره کردند. رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چند قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی‌ها مناطقی از دمشق را بمباردمان کرد. ارتش اسرائیل در بازه زمانی 8 دسامبر 2024 تا 8 ژوئیه 2025 بیش از 1000 حمله هوایی و حدود 400 یورش زمینی را در مناطق مختلف سوریه انجام داده است. دولت سوریه در حالی که هیچ اقدامی در مواجهه با این حملات انجام نمی‌دهد، صرفاً اعلام کرده که یورش‌ها و حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان در قنیطره و درعا نقض آشکار توافق سال 1974 است. اما باز هم درباره اقدامات رژیم صهیونیستی در سوریه، روزنامه صهیونیستی یدیعو دهارونوت گزارش داده که شهرک سازی از سوی رژیم صهیونیستی در درعا سوریه آغاز شده است. پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از امید چوپانکارا، کارشناس مسائل غرب آسیا.
من میخوام یه تأکید بکنم در خصوص درعا. چرا درعا اهمیت داره؟ درعا در جنوب غربی سوریه یکی از استانهای بسیار مهم کشور سوریه، هم به لحاظ جمعیتی هم به لحاظ اقتصادی، در همسایگی با مرزهای اردن و هم مرز با استان قنیطره و ریف دمشق، که هر دو تا استانی که عرض کردم استانهای مهم و اردن هم به لحاظ اقتصادی و در واقع میشه گفت درعا دروازه تجارت خارجی سوریه هست و همچنین تأثیر بسیار مهمی در اقتصاد اردن داره، به طوری که کسی که بتونه درعا رو کنترل بکنه در واقع داره به نوعی هم تجارت خارجی سوریه رو هم تجارت خارجی اردن رو در واقع کنترل میکنه. مضافر این، در حاکمیت گذشته سوریه تأسیسات بسیار مهم نظامی و امنیتی در واقع حاکمیت قبل در این استان مستقر بود، به دلیل اینکه این استان بسیار نزدیک بود و مشرف بود به مناطق اشغالی که رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جولان اشغال کرده بود، همچنین مسلط بود بر در واقع اون جغرافیای رژیم صهیونیستی و هم یک حالت پیشگیرانه داشت که اگر اقدام تجاوزکارانه‌ای توسط رژیم صهیونیستی اتفاق بیفته بتونن سریع دفاع بکنن از تمامیت ارضی سوریه، و اینکه اگر هم خواستن در آینده اقدام نظامی علیه رژیم صهیونیستی انجام بدن بتونن از این استان و از تأسیسات نظامی که در اون هست استفاده بکنن. در کنار این مسائلی که در خصوص بحث کشاورزی و بحث‌های در واقع تأسیسات صنعتی هم این استان حائز اهمیت هست برای سوریه، شاهد این هستیم که در حاکمیت گذشته اولین اعتراضات هم از همین استان، از شهر درعا شروع شد. تروریستا برای این اشغال این منطقه در دولت گذشته سوریه بسیار تلاش کردند که خب با تلاشایی که شد این استان از لوس وجود تروریستا آزاد شد، اما خب اتفاقات بعدی که الان شاهدش هستیم افتاد. رژیم صهیونیستی چرا این استان رو انتخاب کرده؟ هم به لحاظ منطقه ژئوپلیتیک خود استان درعا، هم به لحاظ اقتصادی عرض کردم هم بر اردن به این ترتیب مسلط میشه، هم اقتصاد خود سوریه رو در واقع میتونه مدیریت بکنه، و هم این که اون تأسیسات نظامی که در اونجا وجود داشته رو احتمالاً تا الان با بمباران‌های زیادی که انجام دادن بخش عمده‌ایش رو از بین بردن و ما بقیش رو هم از بین خواهند برد و اون جغرافیا و اون منطقه ژئوپلیتیکی که در واقع مسلط هست بر بلندی‌های جولان، بر شمال رژیم جغرافیای رژیم صهیونیستی، براشون خیلی مهمه که این منطقه رو از سوریه جدا بکنن، تجزیه بکنن به هر قیمتی.
بسیار سپاسگزار هستم. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. موضوع دیگر این که ادامه جنایت‌های اسرائیل علیه مردم غزه و تشدید بحران انسانی در این باریکه با شدت گرفتن سرمای زمستانی یکی دیگر از رخدادهای مهم غرب آسیا بود. وقوع طوفان شدید و بارش باران در کنار سرمای استخوان‌سوز در نوار غزه باعث شد تنها طی 24 ساعت روز پنجشنبه گذشته 14 آواره فلسطینی در این باریکه بر اثر سرما جان خود را از دست بدهند. در رابطه با وضعیت انسانی در باریکه غزه با توجه به بارش باران و سرمای زمستان با هم بشنویم صحبت‌های محترم عماد نجار، کارشناس مسائل غرب آسیا را.
نقض مکرر این آتش بس چه در ابعاد اجتماعی، چه در ابعاد انرژی و ارسال مرسولات کمک‌های بین‌المللی و همچنین مواد غذایی، امکانات معیشتی و همچنین موضوع مهمی که این وسط هست، شرایط آب و هوایی اخیر که در دنیا الان این تغییرات رخ داده، در غزه این بحران بسیار شدیده. مردم غزه به دلیل حملات وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی به این باریکه داشت در چادرهای ساکن هستند که این چادرها هیچ گونه امکانات گرمایشی و حفاظتی در برابر سیلاب‌ها وجود نداره. در برخی از این چادرها ارتفاع آب به 1 متر رسیده. خب این باعث شده تمام لباس‌ها و پتوها و مواردی که برای گرمایش استفاده می‌شد خیس شده، امکان خشک کردن اونها به دلیل نبود انرژی وجود نداره و همچنین حتی برخی از خونه ها به دلیل آسیب هایی که در طول جنگ دیده فرو ریخته. این موضوع باعث شده که آمار تلفات بالا بره و همچنین چندین کودک در غزه به شهادت رسیده. و این موضوعات، یک نکته رو باید اینجا بهش اشاره بکنیم، دنیا، رسانه های دنیا، سازمان های بین المللی، حقوق بشری، دفاع از حقوق بشر، اینها الان کجا هستن؟ اینها چرا ورود نمی کنن؟ چرا این موضوع رو رسیدگی میکنن؟ اون کسانی که این وسط به عنوان ضامن های این آتش بس حضور داشتن، طرف هایی که میانجیگری کردن، تضمین کردن این آتش بس رو و دنیا شاهد بود چقدر روی این موضوع مانور دادن که ما باعث این آتش بس هستیم، الان کجا هستن؟ این مردم دارن این گونه از بین میرن در این سرمای شدید، در این شرایط به این سختی و همچنین نبود مواد غذایی، چون رژیم مانع از ورود کمک های بین المللی به غزه میشه. دنیا به چه دلیل، این رسانه های جهانی که خیلی ها برای موضوعات و تحلیل هاشون از اونها استناد میکنن، الان چرا سکوت کردن؟ نمایشی وجود نره، نشون نمیدن که مردم غزه در چه شرایطی هستن و تنها مجموعه هایی که دارن از مردم غزه دفاع میکنن رسانه ها و کشورهایی هستن که در محور مقاومت دفاع میکنن.
خب صحبت‌های محترم عماد نجار بود، کارشناس سیاسی، در خصوص باریکه غزه، موضوع مهم که همچنان به بحث گرفته میشه در رابطه با نقض آتش بس است که رژیم صهیونیستی همچنان به نقض آتش بس در این باریکه ادامه میدهد و این موضوع خب بازتاب زیادی داشته. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تطبیق مرحله دوم روند صلح غزه صحبت کرده. پیرامون این موضوع با هم تحلیلی بشنویم از خانم مهدی شادمانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که نگاهی دارد به روند آتش بس و روند صلح غزه.
ببینید، ابتدا من احساس میکنم ما باید اسم این آتش بس و توقف جنگ رو بذاریم مدیریت تنش.